بسم الله الرحمن الرحیم. 5 آذر ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مفصل آذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و آله شیخ و لعن علی عدوه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد حدیث منع فضل ما استدلال شده بود که این حدیث لا ضرر و لا ضرار در کلام پیامبر صلوات الله علیه زیلش نبوده. به شواهدی من جمله از شواهدی بود که در روایت صدوق نسبت به این حدیث لا ضرر و لا ضرار در زیلش ذکر نشده. آقای فیستانی در تقدیراتشون آمده که این استدلال ناتمام هست جهت این که یک اشکال نحوی فرموده بودن و اشکالات حلی. اشکال حلیشون این بود که روایت صدوق مرسل هست، قابل اعتماد نیست. یک نکته دوم این که مرحوم صدوق اساس فقیه رو بر اساس فتوا به روایات نقل کرده، بنابراین لازم نیست که ایشون کل روایت رو به طور کامل ذکر بکنه. بنابراین ممکنه لا ضرر و لا ضرار داشته و این لا ضرر و لا ضرار رو ایشون نیورده باشه. خب این مطلب، ولی به نظر میرسه این استدلال ناتمام باشه. ببینید مرحوم صدوق ولو به روایت هایی که در کتابش هست فتوا میده، ولی فقیه یک کتاب فتوایی نیست. اینجور نیست که صرفا فتواهایشون رو جمع آوری کرده باشه. شما ببینید در فقیه مثلا همین حدیث لا ضرر، حدیث زراره مفصل ترین نقل صدوقه، نقل ابن بکیر که اومده نقل صدوق هست. و ایشون دعبش این نیست که روایت رو اینجوری حذف کنه و اینا، به خصوص یک عبارت نیم خطی و قال لا ضرر و لا ضرار، این که بخواد این رو حذف کنه و ذکر نکنه اصلا دعب مرحوم صدوق نیست. بحث این نیست که وظیفه مرحوم صدوق اینجا چی، های وظیفه داره وظیفه نداره. بحث اینه که رسم مرحوم صدوق چی هست. رسم مرحوم صدوق و دعوه مرحوم صدوق باعث میشه که ما بفهمیم در نسخه ای از این، یعنی در منبعی که مرحوم صدوق این روایت رو ذکر کرده بوده، لا ضرر بلا ضرار نبوده در ذیل این حدیث، بلا و مطمئنه که اون رو ذکر میکرد. خب
این
رو چیزا که منابع صدوق مقایسه میکنیم، صدوق رو میبینیم تقدیر نمیکنه. بله تقدیر نمیکنه. نه حال منهای اونها، نحوهی که تو خودی کتاب رو شما میکنید میبینید که روایت ها رو مفصل یه روایت دو صفحه آورده. این معنیش اینه که نمیخواد، آره اینجور نیست که ایشون بخواد فقط قطعه عبارت های فتوایی رو ایشون نمیخواد بیاره. فرقه. ببینید یک کتابی داره به نام نهایه شیخ طوسی. نهایه شیخ طوسی یک کتابی است فتوایی. ایشون بر اساس الفاظی نزدیک به الفاظ روایات فتوا میده، ولی فقیه این نیست. فقیه یک کتاب فقه معصور نیست، کتاب روایی است که به روایتش فتوا میده. دو تا باید از هم تفکیک بشه. بین کتاب فقهی که با الفاظ روایات فتوا داده شده است و کتاب روایی که به روایتش فتوا داده می شود، مرحوم صدوق تنها روایتی رو ذکر می کند که مفتابهش هست، بنابر اون تصریح خودشون در مقدمه کتاب. بنابراین اینجور نیست. اگر بناش این بود که فتواهای خودش رو بر اساس روایات نقل کنه، خب این تناسب نداشت که این شکلی رفتار کنه. کتاب مقنه شیخ صدوق تا حدودی همینجوره، یعنی اون فتواهایی است که بر اساس روایات میده، به خلاف فقیه. فقیه کتاب روایی هست که به روایتاش فتوا میده. و خب ما در فقیه که نگاه میکنیم میبینیم دعوش اینشون نیست که میخواد فقط عبارتهای فتوایی رو بیاره. عبارتهایی که در فقیه آورده شده اکثرا عبارتهای فتوایی نیست. بنابراین این مشخص هست که ایشون بناش بر این نیست که فقط عبارتهای فتوایی رو ذکر کنه. بنابراین وقتی که چنین هست، این که لا ضرر ولا ضرار رو از روایت حذف کرده باشه بسیار مستبعد هست. بنابراین انسان مطمئنه که در منبعی که مرحوم صدوق داشته لا ضرر ولا ضرار نبوده. و فقط بحث همون بحثایی هست که ما حالا اینا علاوه آقای سیستانی خبشون ظهور دلیل رو در اتصال میبینه، خب این صحبت ها رو مطرح میفهمن، ولی ما اصل ظهور دلیل در این که این عبارت لا ضرر ولا ضرار در کلام پیامبر صلوات الله علیه متصل به این حدیث بوده رو انکار کردیم. هم بحثایی که در حدیث شفعه بود همین جهان اون بحث ها میاد و ما بر زبان این هست که ظهور این روایت در این نداره که اصلا کلام کلام پیغمبر هست و بر فرض هم کلام پیغمبر باشه، ظهوری در این که این قطعه متصل بوده به حدیث نداره.
طبعا مقایسه ای که شما بین فقیه و مقنعه می کنید اینجا یه مقدار شاید بهتر باشه، نمیدونم، بین فقیه و وسائل مقایسه کنیم. جفتش کتاب رواییه و جفتش هم روایت رو به عنوان فتوا میاره، ولی مثلا دعوه صاحب وسایل اینه که میاد روایت رو وقتا خلاصه میکنه، تهش و وسطش رو میندازه تا به همون یه تیکهی که مرتبطه بسنده کنه. ولی حالا اینطور که شما تفکر کردید در به شیخی نیست که شیخ صدوق که بخواد مثلا خلاصه بکنه یا
نه. من مقایسه که میخواییم بکنیم باید بحث اینه که آقای سیستانی در واقع میخوان بگم که چون کتابی است که بر اساس فتوای به روایت استوار هست، اون معناش اینه که لازم نیست قطعی رو بیاره. عرض من این هست که فتوای به روایت دو شکله. فتوا یکیش موقع شبیه مقنعه هست، یکیش موقع شبیه به اصطلاح فقیه هست. و این دوتا نه نه به اون بسایل کار نداریم. خب میگم خود همون ها ما دو مدل کتاب داریم. این مدل های کتاب ها با هم دیگه تفاوت داره. بله اگر ما مقنعه صدوق رو در نظر بگیریم، تو مقنعه صدوق عبارتی که عبارت فتوایی هستشون نمیاره، ولی ما در این کتاب رو که در نظر میگیریم نمیخوام بگم تقطیع نمیکنه، بحث این که ممکنه تقطیع بکنه، ولی بحث این هست که اینجور نیست که کتاب منحصراً عبارتهای فتوایی رو آورده باشه. عبارت کتاب بر اساس ذکر عبارتهای فتوایی نیست. این فضایی که کتاب بر اساس ذکر عبارتهای فتوایی نیست، تو این فضا بخواد یه عبارت نیم خطری از روایت حذف کنه خیلی مستبعد هست. ولی تو مقنع صدوق اون عبارت رو حذف کنه خب طبیعیه، چون عبارت که همه فتوایی نیست. علاوه بر این که اصلا لا ضرر و لا ضرار، ببینید موضوعی که ایشون در این باب آورده باب و بیعه این بحثی دیگه مانند وجه دیگری رو که برای وجه اختصاصی که در حدیث لا ضرر، حدیث من فضل ما برای اثبات این که این روایت عرض کنم خدمت شما، قطعه لا ضرر و لا ضرار جز روایت نبوده ذکر کردن، اون این هست که گفتن که لا ضرر و لا ضرار نمیتواند تعلیل جمله قبل باشه، به دلیل اینکه به دو بیان. بیان اول این هست که اینکه شخصی ما به اصطلاح شخصی من المالک فضل ما یعن القی لا یا دو زرنه به نسبه لگویر، کسی که آب خودش رو به دیگری نمیده ضرر بهش نزده بلکه عدم النفع هست و این فرق داره با ضرر. یک نکته. نکته دوم این که نهی که در این روایت هست قطعا نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی هست و بنابراین تحت کبرای لا ضرر و لا ضرار داخل نمیشه. به هر معنای از معانی لا ضرر و لا ضرار رو معنا کنیم. لا ضرر و لا ضرار حرمت اضرار به غیر همس و ما کراهت اضرار به غیر داخل درون نیست. آقای سیستانی میفرمایم که تحقیق اینه که مرجع، حالا من قبل از اینکه کلام آقای سیستانی رو بخوام معنا کنم یه نکته عرض بکنم. ببینید این که منع فضل ما ضرر تلقی نمیشه، یه موقعی ما بحثمون این هست که اون بنده خدا که از آب استفاده نمیکنه میتوانسته از که نه از آب بهرمند بشه، این ما کاری کردیم که از آب بهرمند نشده. یک نگاه هست. یه موقع هست ما نگاهمون اینه که این آقا نسبت به کلع حق داشته، این بنده خدا کاری میکند که شخص نتواند از کلع بهرمند بشه، ضرر دیگه. ضرر یعنی شخص نتواند از ملک خودش اون استفاده متعارفی که وجود داره ببره. اصلا تو حدیث سموره مثل موضوعش اینه. ببینید حدیث سموره اون میگه که اصلا استدلالی که سموره میکرده این هست که من نخل مال منه، من میخوام از این نخل استفاده کنم. پیامبر در واقع میفرماید شما با نخله میخواهید کاری بکنید که اون انصاری نتواند از خانه خودش که ملکش هست استفاده کنید. یعنی استفاده انصاری از خانه خودش رو محدود دارید میکنید، جلوی استفاده اون نفع نیست، ضرر دیگه. ضرر یعنی این که یک کسی ملکی داره نمیتونه از ملکش بهره مند بشه. اینم در واقع فرض اینه که نسبت به اون کلا این یک ملک عمومی هست، من میخوام اجازه ندم از اون کلا استفاده کنیم، یه همچی چیزی نیست. حالا یه مکمل این بحث داره، بعدا من مکملش رو عرض میکنم. بنابراین این که طرف اینجا ضرر تلقی نمیشه، نه ضرر تلقی میشه و
اون اینها زامنی که بقیه بتونن از مباهات استفاده
کنن. حالا اوناشو بعد بحثشو صحبت میکنیم، اون رو در مورد اون صحبت میکنیم. این مکملی داره که عرض میکنم. خب آقای سیستانی در پاسخ این دو وجه اینجوری بیان میفرمایند که اصل این دو تا اشکال مبتنی بر این هست که من یک شخصی که صاحب ماشیه هست استفاده از آب رو نداشته باشه، چون حق استفاده از آب نداره، بنابراین این آب مال مالکشه. الناس مسلطون علی اموالهم، مالک خب میتونه در مال خودش تصرف کنه، بنابراین مشکلی نداره. اگر هم منعی از جانب شارع نسبت به این که شما جلوگیری نکنید وارد شده باشه، طبیعتا تنزیهی میشه، اخلاقی میشه. ولی ایشون میگه نه، اینجا صاحب ماشیه نسبت به این آب هم حق داره. بعد توضیح اینجور میفهمن، میفهمن که چاه هایی که در بیابان ها و امثال اینها بودن، دو گونه چاه هستن. یکی چاه هایی هست بودن که موقف عام بودن و از مباهات اصلی بودن، یا به حکم مباهات اصلی که الابار موقوفه وقفاً آمن لاستفادت ناف منها. یه لایه بود که قالب این هست که یا از مباهات اصلی هن، طرف چاه کنده اصلا چیدش نیست که ما نسبت به اینکه مالکش باشه مالکش نباشه کاری نداره، یا گاهی قد اصلا چاه خود به خود خودش تولید شده. دقیقه مثلا خدا رحمت کنم مرحوم حاج مولا علی کنی رو ثروت زیادی داشته، میگن منشأ ثروتش این بوده، در اول طلبگیش هم خیلی فقیر بوده ولی بعد خیلی ثروتمند شده. منشأ ثروتش هم این بوده که یک بنده خدایی یک زمینی بوده، یک چشمه کوری رو به ایشون هدیه میکنه، روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه، بعد اتفاقا یک زلزله میاد، اون چشمه سنگی بوده، این سنگ رو میزنه کنار، چشمه یک چشمه به قول امروزی آرتیزیان خیلی شاه خیلی خوبی در میاد و اون زمینش آباد میشه، زمین آبدار بوده و بعد ایشون خودش در چیز سرشتداری داشته در بحثای کشاورزی و باغداری و امثال اینا، دیگه اون منشأ املاکی شده. قرار این هست که خب حالا فرض کنید چیزی که آب نداشته ولی به وسیله زلزله یه چشمه ایجاد شده، به وسیله زلزله چاه ایجاد شده، خب این خب دیگه کسی مالکش نیست، این مباح اصلی است و امثالی.
شاه خود به خود ایجاد
نمیشه؟ نه، فرض کنید بند خدایی که کندن چاه رو کندن، استفاده به آب نرسیدن، رها کردن رفتن، رها کردن رفتن دیگه. نه، بحث اینه که رها کردن رفتن، حالا من همین بحثی که خب شخصی که به آب برسه به طور طبیعی اون رو حیازت میکنه، نه، کنده به آب نرسیده رها کرده فی امان الله، خب رفته بعد
حال پر کردن
گفت مولا رسولی رفت یه جایی که یه دونه مناره هست، گفتش که این گفتن این مناره چیه، گفتش که اینجا چا کردن گذاشتن خوش بشه. خب حالا بحث این هست که خب خیلی وقت اینجوریه دیگه، مباح اصلی هست و اینا، خب واضحه دیگه، این اشخاصی که نسبت به اینا هستن مالک نمیشن، اینا حق استفاده دارن، به نه به اصطلاح اولویت استفاده دارن. وقتی خودت نمیخوای استفاده کنی دیگری باید استفاده کنی، دیگه حق صبر اقتضای مالکیت نمیکنه. خب تو این موارد خب روشنه، اما مواردی که مالکش باشه، آیا این موارد هم این ایشون میگه در موارد مالک بودن ممکنه توهم بشه که شخص حق داره که جلوی چیزهاش رو بگیره، استفاده دیگران رو بگیره، ولی ایشون میگن از کلمات قدما استفاده میشه که نه، حق استفاده از حق نداره که لاک از کلمات فریقین و مشهور بریم متقدمین، این مطلب استفاده میشه که دیگران حق استفاده از خوردن خودشون، آشامیدن خودشون و گوسفندانشون رو دارن و مالک حق نداره، و اینکه همچی حقی دیگران نداشته باشن و صرفا مالک استحباب داشته باشه شاد بین ادبا هست. بعد ایشون حالا فرق کنه چیه؟ حالا عرض کنم خدمت شما آقای سیستانی، بعد میان عبارت شیخ طوسی رو نقل میکنند و من حالا عبارت شیخ رو میارم، نفهمیدم از عبارت شیخ طوسی چه شکلی ایشون استفاده کردن که این قول خود شیخ طوسی خب قائل هست که میتواند دیگری استفاده کنه و مالک حق منع دیگران رو نداره، ولی اینکه این مطلب مشهور مخالف شاز امثال اینها از کجای عبارت در آورده شده من هیچ نفهمیدم ایشون چجوری. بله، از کلام ابن حجر در فتح الباری میگه استفاده میشود ان القول به وجوب البعض هو المشهور بین العامه، مشهور بین عامه وجوب بعض داره. ما عامه رو خیلی فتواش کار نداریم، عمده فتوای خودی خواسته است، اصلا چیزی از عبارت شیخ طوسی هیچی نقل نکرده، هیچ فتوایی نه از عامه نه از خاصه، فتوایی که مشهور بودن رو استفاده میشه از عبارت شیخ طوسی هیچ اصلا چیزی نداره. من نفهمیدم چطور ایشون، من حالا عبارت شیخ طوسی رو میخونم،
ایشون به
کدوم کتاب ارجاع دادن؟ خلاف هم عبارت آورده، من خود خلاف رو آوردم که عبارت کاملتر رو بخونم. ایشون میگه ازا ملک البعره بل احیا، مسئله 13 از کتاب احیا انوار، ازا ملک البعره بل احیا و خرج ما اها فهو احق به ما اها من غیرهی به قدر حاجتهی و حاجت ماشیته و ما یخذ ذلو ان ذلک یجب علیه بذل و لغیره لحاجته الی لشرب له و لماشیته و لا یجب علیه بذل و لسقی زرعه بل یستحب له ذلک. و بیگه قال شافعی و قال ابو عبیدت ابن حربویه یستحب له ذلک لسقی غیره و سقی مواشی و سقی زرعه و لا یجب علی الحال. و فی الناس من قال یجب علیه بذل و بلا عوزن شرب ماشیه و سمیر زرد. حالا عبارت شیخ خیلی روشن نیست که یجب علیه بذل و مول غیره، این بذل و مجانن یا بلا عوضن امساینا اونو خیلی نه بدن نه نه بدن تصریح میکنه بلا عوض، عبارت اینجا عبارت نداره ولی تو
بذل مطلق بلا عوض نیست.
بله دورش هم داره هست. و فی الناس من قال یجب علیه بذل و بلا عوضن لشرب الماشیه و لسقی الزرع و من هم من قال. من عبارت آقای سیستانی چون یه تیکایشو نقل نکرده بود تو اونجا ظهور نداشتن این که بذل حتما برای بلا عوض باید بشه، ظهور خیلی قوی نداشت، ولی از استدلالاتی که اینجا آورده کامل تره روشنه که مرادش بلا عوضه. و فی الناس من قال یجب علیه بذل و بلا عوضن لشرب الماشیه و لسقی الزرع و من هم من قال یجب علیه بلا عوض و اما بلا عوضن فلا. ببینید ایشون دو نفر رو فتواشون نقل کرده، یکی شافعی یکی ابو عبیده ابن حربویه. بعدم فی الناس من قال و فی الناس و من هم من قال، یعنی در واقع فتوایی که ایشون نقل کرده فتوای تازه فتوایی که مختلف هم هست، فتوای مختلف از دو نفر تنها
تصریحا ذکر کرده، دو تا فتوای مختلف هم. بعد ایشون از اینجا استفاده شهرت و امثال اینا کردن، از عامه‌ای از خواستم هیچ نقل نکرده. خب دلیل اونا هم استدلال، استدلال هم به روایت عامه استدلال کرده. دلیل اونا ما رواه ابو هریره ان نبی صلی الله علیه و آله قال من منع فضل الماء لیمنع به الکلع منعه الله فضل رحمه یوم القیامه، هم روایت دیروزی که خوندیم از دارالعلاوی. چون میگه و فیها ادلتون احدها انهو توعد علی المن فدل علی وجوب البذل، میگه من الله فضل رحمت یوم القیامه روز قیامت خدا
متعلل بحلی اینجا
فضل رحمت. و ثانی نمیخوام علی استقلال شد چیز بکنم، ایشون وجوب بذل قائله. و ثانی انهو یجب علیه البذل بلا عوضه از کنه، چون من منعف از دلما گفته که اطلاقش خدا میکنه که به هیچ وجه نباید فضل ما رو، ولی اینکه طرف نه نخواد پول بده این نباید منع کنه. و ثالث دل علا ان الفاضل هو الذی یجب بذله، ان الفاضل هو الذی یجب بذله، اون چیزی که زیادی باشه ولی خودش احتیاج داشته باشه لازم نیست. دون ما یحتاج الی لنفسهی و ماشیتی و ذره. و رابع انهو دل علا انهو انما یجب و ذالک للماشیه دون غیر لیم نبه الکلا داره. لیم نبه الکلا موضوعش یه چیزی هست که ماشیه داره ازش استفاده میکنه. پس موضوع به اصطلاح من مرد ماشیه داری در فقی و امثال این ها این حرف ها نیست.
خودش نمیتونه
خودمون، نه حالا خودش که
برم
مولد، نه نه مرادشون خودش نیست، در بحث دیگه ای که هست لسقی زرعه
برای آبیاری،
برای آبیاری اون لایجب علیه بزل بود سقی زرعه اون مورد بحثه. چون و فی الناس من قال یجب علیه بزل بود بلای بزن شرب الماشه و لسقی زرعه، اون قولی که بعضی ها بود بسودن حتی برای سقی زر هم هم واجبه هم بلای وزن هم واجبه. ایشون میگه نه، این دلوقتی استفاده میشه که اونی که واجب هست در مورد لشنگ ماشی هست و محسی کلا و اینا مرد ماشی هست. بعد ورم ابن عباس ان نبی صلی الله علیه و آله قال الناس شرکا فی ثلاث الماء و النار و الکلع. و روا جابر بن عبدالله ان نبی علیه السلام نهى عن بیع فضل الماء ولا يمكن حمل ذلك الا على هذا الموضع. من حالا استدلالات ایشون رو کار ندارم، مثلا این نهى عن بیع فضل الماء رو ایشون میگه ولا يمكن حمل ذلك الا على هذا الموضع، چرا؟ چون فرض کرده که بعری هست که با احیاء مالک شده و ماش خارج شده، نه بگیم اینجا به حالی هست که بیابون از قدیم بوده و امثال اینها و مالک نشده، فقط حق سبق داره، یه حق سبق داره. این پیغمبر میخواد بفرماید که شما آبشو خوردید بقیهش هم باید بدید دیگران استفاده کنن، حق ندید بفروشید. میخواد اشاره کنه که حق فروش آب اضافی رو در مواردی که اون آب آب مباح اصلی است، در اون مواردی که حتما آبی هست که ملک ما او بالاحیا فقط مربوط به اینه. اونا میگم حالا به استدلالات ایشون کار ندارم، استدلالات از نه به اجماع فرقه، نه به نقل اقوال، هیچی ایشون توسط نکرده، فقط به این سه روایت توسط کرده. اینجا از کجاش استفاده میشه که این مطلب یه مطلب مفروغان هم هست؟ حالا اصل این مطلب، حالا نصب کنید، حالا دفاع بفهمید
این که ایشون داره شافعی و میگه خیلی وقتا مورد از شافعی فقط شخص شافعی که نیست، یعنی جریان شافعیه مد نظره.
حالا فرض کنید
اون کسی که در مقابلش هم داره ذکر میشه که قائل نیست، کی بود؟
ابو خرنوبه،
یه آدمی که اصلا حالا این خانمات داداشون نشده بودیم، معلوم نیست که یه نفرم میگه اون دسته دارم که اصلا اسمشون هم نمیگه منن ناسمانی یا یعنی اون نحوی که دارن حکایت میکنن اقوال رقیب و که تازه اون قول سوم هم باز وجوب بذل و قائل بود فقط میگه این نمیتونه کلا من کنه اگه طرف داره عوضی میده یعنی اون سومی هم در وجوب
بذل این معنیش اینه که فرض کنید مطلب شما درست که شافعی گفت یعنی همه شافعی که درست هم نیست با فرض اینکه این مطلب درست هم باشه فوقش نمیگه شافعی نظرشون این هست دیگران در این مورد اصلا فتوای ازشون نقل نشده خب. چرا نقل نکرد چون فتوایی نبود این ازشون
نقل نشده اتفاقا اون دوایی که موافقه میگه یه ولی قال فلانی و فلانی و فلانی
خب اینکه رمی باشه فقط یه آدم
نه اون شخصی بوده که صریحا این مطلب رو ذکر کرده بوده دیگران اصلا ذکر نکرده بوده به خاطر همین این بوده که
خوشه
تو
خلاف فقط فتوای خودشون
میگه
فتوای
عموم
امامیه رو
مد نظر
داره
نه این مطلب اصلا تو امامیه مطرح نبوده و اصلا تو خلاف خیلی به نقل اقوالی که از خاصه سرجو نده خلاف اصل محور اصلی خلاف و مبسوط بعضی از آثار شافعی هست اصلا
تقابل بودانه
محور اصلیه یعنی اون فقهی که ایشون جلوش گذاشته با توجه به اون این رو نوشته و خواسته رد کنه امثال اینها فقه شافعی است. آثار شیخ طوسی از جهت چارچوب تنظیمی با آثار شافعی خیلی شبیهه، احتمالاً بدهیم این که یا ایشون معتقد به ملا بودن شافعیه بوده و او رو بیشتر میپسندیده یا به جهت این که در خراسانی که ایشون اونجا بودن خراسان فقه شافعی مرسوب بوده و ایشون از اول با این فقه برنوس بوده و این بودی که این ترتیب براش راحت‌تر بوده بر اساس اون ترتیب می‌نوشته و تا جایی که تو طبقات شافعی سبکی شیخ طوسی رو دیده شافعی ذکر کرده علت ترتیبش اینه که چارچوب کتاباش می‌بینید شافعیه، مالکیه، حنبلیه و حنفیه ها هر کدومشون یه مدل خاصی تنظیم ابواب دارن، ادبیاتشون نحوه تنظیم ابوازشون متفاوته و اصطلاحاتشون با هم فرق دادن. مثلا شیخ بر اساس ترتیب و چینش فقه شافعی کتابش شده بشه و همین باعث شده که تصور کنن که این کتاب ها ظاهرا این کتاب
این از شیعه حالا نمیگه شیعه یا رافضی، یه خلاصه اشاره میکنه به این که به شیعه بودن اشاره میکنه میگه ولی منهج فقهیش منهج شافعیه.
نه میگه فقهش فقه شافعیه.
باید
چیه کانه یعنی تمی الا مذهب شافعیه، یعنی تمی الا مذهب شافعیه دیگه. نه یعنی به من علت اصلیش همین هست که ایشونو اینا میگن خود شافعیه هم بعضیشون شیعه هستن. شیعه هستن یعنی تمایل به محبت اهل بیت دارن. شیعه شیعه‌ای که داره که نه میگه این شیعه‌ای هست که در فقه فقه شافعی رو قبول داشته. مثلا زیدیه‌ای که معمولا فقهشون فقه حنفیه یه چیز شبیه این رو میخواد قائلشون قائل باشه.
خب دیگه شافعی‌ها
رو یون تمایل به مذهب شافعی یعنی شافعی دیگه.
نه معنی کردن الان خوب بود دیگه، یعنی اینکه مثلا
نه اینو نمیخواد بگه. نه اشتباهی که من اون مطلبی که من میگم، مطلبی که من میگم غیر از مطلبی که صبحی میگه. بحث من این هست به دلیل ساختار کتابهاش که بر طبق ساختار شافعیه اشتباه شده. قرار من اینه. و اصلا حالا کتاب‌های شیخ بر اساس بعضی از شروح کتاب العلوم شافعیه، بعضی هم اون رو دیدم بعضی الان یادم رفته اخیراً بعضی کتاب‌های شروح کتاب العلوم شافعی که چاپ شده تقریباً اینکه این از کجا هست و اصل عبارت مال چیه در اومده و گفتم اینکه من الان یادم رفته از بعضی شنیدم که بر اساس چه کتابی هست و اینها کتاب‌های اخیری که چاپ شده مشخص کرده که این کتاب خلاف و مبسوط اینا محورش چیه. خب حالا از این بحث، ولی این اصل بحث حالا آقای فیشتانی یک ادامه‌ای داره بحثشون، ما بحث ادامه میدیم. اجازه بدید من یک نکته رو عرض بکنم. آقای فیشتانی این بحث رو خوب بود خیلی مبسوط‌تر بحث میکردن، چون این بحث خیلی روایات داره، بحث مفصلی هست تو روایات ما، روایات داره. خیلی ایشون بحث رو به صورت سربسته بحث کردن. من حالا آدرس روایات رو میدم. اول ما روایاتی که در مورد این بحث هست، در مورد این بحث هست تو خاصه اصلا روایات داره، به اصطلاح روایاتی که موافق مخالف اینا رو چجوری جمع بین روایات چیکار بکنه و امثال اینها، این رو حالا رفقا ملاحظه بفرمایند. ما فردا حالا بحث های سیستانی رو یه مقداری من دنبال میکنم، صحبت میکنم در موردش، ولی آقایون کلاس راهنما این عادت هایی که میدم ملاحظه بفرمایید، این روایات رو هم در موردش صحبت کنیم. جامع احادیث شیعه جلد 23 صفحه 541 به بعد، وسائل جلد 25 صفحه 417 به بعد، این روایات رو ملاحظه کنید. سندن متنن همسال اینها کلاس راهنما ما ابتدا در مورد روایات صحبت میکنیم، ولی خب یه سری بحثایی الان که خود کلام آقای فیشتانی داره بعد با توجه به این مجموعه یه بزار بحث رو دنبال کرد. الله خدا الله خدا شیخ
توسیف هم دیگه خراسانی هست شما دلیل مفهند هم. من چند تا مقاله دیدم که میگن یه توس قریه بوده در حوالی کاشان،
اشتباه کردن.
خب یه نسخه اینجا
کردم بله، شما مقالات مقاله خیلی خوب آقای عبدالعزیز طباطبایی رو در مورد مشایخ شیخ طوسی که عربی شدهش در مقدمه فهرست شیخ شاب شده رو ملاحظه رو فرمایید. من خواهید بود که مطلب چه بودیه
یه محمد بن حسن بن علی ابو جعفر طوسی رفیع طوسی